کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل می گوید عاید مالی مواد مخدر افغانستان امسال بیش از 2 میلیارد دلار بوده است.
زوال اقتصاد مشروع انگیزه برای اقتصاد غیر مشروع به شمول کاروبار مواد مخدر به وجود خواهد آورد.
می شنوید که تعداد معتادان داخل بستر در شفاخانه ها به مراتب از امکانات آن بیشتر شده.
از روز پنجشنبه گذشته تا به حال تقریبا در حدود بیشتر از 2700 سوی مصرف کننده مواد مخدر به شفاخانه ما انتقال کرده.
از اقبال می شنوید که با نقاشی هایش چگونه در رابطه به اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی می دهد.
در وقایع اعتیاد به مواد مخدر تقریبا چندین نقاشی کردیم و در مکاتب و جاهای مختلف.
یک معتاد برای ما میگوید که پس از اعتیاد به مواد مخدر چه جرایمی را انجام داده است.
مدرک سودا کردم، پیسه گرفتم، پیسه در پیش ما در 6 ماه دوام نکردم. 6 ماه من 360 دلار مصرف کردم دوم کرده. دمی فعلا مال پول است.
در یک دراما خواهید شنید که چرا کبیر از شفاخانه معتادان ناپدید شده و کجا رفته است.
بابا قسم میخورم که دیگه پدر نمیزنم.
بی بی و مردک کبیر راست میگه، شفاخانه با برایش تداویش کو.
بی بی مادر کبیر تو هم راست میگی، خب مگم سر پودری باور کردن همیتونم.
مطلب نخست برنامه را با گزارش تازه سازمان ملل آغاز میکنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید عاید مالی از درک کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در سال روان میلادی به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است. در یک گزارش تازه اداره یوین اودیسی آمده است در 25 سال گذشته کشت کوکنار در افغانستان هر سال 4000 هکتار افزایش داشته و تنها در سال 2021 میلادی بر 1,77,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. از سوی دیگر نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان هشدار می‌دهد که اگر سیستم بانکی در افغانستان به حالت فعلی آن باقی بماند، مافیای مواد مخدر بیشترین نفع را از این وضعیت خواهد برد. شرح بیشتر موضوع را از همکار ما می‌شنویم.
3 ماه است که دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC در افغانستان مسدود است، اما به تازگی این اداره گزارشی را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشر کرد. در این گزارش آمده است که در سال 2021 میلادی ارزش مواد مخدر افغانستان به 2.7 میلیارد دلار رسیده که از این میان 2.5 میلیارد دلار آن به مافیای جهانی رسیده است، یعنی 43 میلیون دلار آن نصیب قاچاقبران داخلی شده و تنها 425 میلیون دلار به دهقانان رسیده است. با این حال فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر وضعیت در افغانستان به همین گونه ادامه یابد، مافیای مواد مخدر بیشترین نفع را از آن خواهد برد. دیبرا لاینز در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان گفت: The continued deterioration of
the formal economy will provide زوال اقتصاد مشروع انگیزه برای اقتصاد غیر مشروع به شمول کاروبار مواد مخدر را به وجود خواهد آورد. فلج شدن سکتور بانکی زمینه را برای معاملات مالی غیر قانونی و داد و ستد پول از مجرای غیر رسمی فراهم خواهد ساخت و این کار تسهیلات را برای فعالیت‌های تروریستی و قاچاق بیشتر مواد مخدر فراهم می‌سازد. این تهدیدها نخست افغانستان و سپس کشورهای منطقه را متاثر خواهد ساخت.
هرچند خانم لاینز تایید می‌کند که مافیای خارجی در توسعه کاروبار مواد مخدر در افغانستان نقش خیلی کلان دارد، اما با آن هم به نگرانی‌های اشاره می‌کند که کشورهای همسایه افغانستان از مواد مخدر دارند. به اساس گزارش سازمان ملل، از مجموعه مواد مخدر تولید شده در افغانستان 35% آن از طریق پاکستان، 15% آن از طریق ایران و باقی هم از راه کشورهای آسیای مرکزی و از طریق روسیه به بازارهای جهانی مواد مخدر قاچاق می شود. ولی با این هم واسیل نبینزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل، از تمویل مالی گروه های توریستی از مواد مخدر شکایت دارد و آن را نیازمند مبارزه جدی می داند.
تهدید تروریسم با مواد مخدر رابطه دارد، زیرا مواد مخدر منبع اصلی تمویل مالی تروریسم است. امروز یک تهدید واقعی تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر به سوی کشورهای همسایه در حال گسترش است و این فعالیت‌ها زیر چتر مهاجرت هم صورت می‌گیرد.
کریم تل، نماینده پیشین هلمند در ولس جرگه، از حکومت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهد که با مسئله مواد مخدر برخورد سیاسی نکنند، زیرا به گفته وی مواد مخدر مشکلات یکسانی را به تمامی این کشورها به بار آورده است.
در افغانستان مخدره تو کی؟
بدون شک مواد مخدر افغانستان به کشورهای منطقه و جهان یک تهدید است. خود افغانستان نیز از کشت کوکنار و کاربار مواد مخدر زیانهای جدی را متقبل شده است. برعکس، منفعت آن به کشورهای منطقه و قاچاقبران کلان می رسد. تا زمانی که به افغانستان توجه جدی نشود، امکان آن وجود دارد که این وضعیت با شدت بیشتر دوام کند.
هشدار سازمان ملل از افزایش کشت کوکنار در حال است که اداره مبارزه با مواد مخدر همین سازمان در گزارش تازه خود گفته است که تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان با گذشت هر ماه در حال افزایش است.
بیا اکرام، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
و حال به مسئله تداوی معتادان می پردازیم. هزاران تن معتاد مواد مخدر که از شهر کابل جمع‌آوری شدند در زندان پلوچرخی نگهداری می شوند. معین وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید این معتادان در حال حاضر در زندان پلوچرخی تحت تداوی و فراگیری آموزش های دینی قرار دارند. مسئولان در مرکز هزار بستر تداوی معتادان مواد مخدر می گویند هرچند در حال حاضر 1000 معتاد مواد مخدر در این مرکز بستری اند، اما به تازگی بیش از 2000 معتاد دیگر نیز به این مرکز آورده شدند. جزئیات موضوع را در گزارش همکارم می شنویم.
مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا در یک مرحله 45 روزه تداوی ظرفیت بستری ساختن 1000 معتاد را دارد. هرچند در تمام بسترهای این مرکز معتاد بستر است، اما چند روز قبل طالبان 2007 معتاد دیگر را به این مرکز برده اند و حال تعداد مجموعی معتادان داخل بستر در این مرکز 1000 بستر به 3700 تن می رسد. ظاهر سلطانی، رئیس مرکز تداوی معتادان ابن سینا، به رادیو آزادی گفت این تصمیم به دلیل وضعیت دشوار و دستور حکومت صورت گرفته است.
از روز پنجشنبه گذشته تا به حال تقریبا در حدود بیشتر از 2700 سوی مصرف کننده مواد مخدر به شفاخانه ما انتقال کرده و ما 1000 مریض هم قبلا داشتیم که این تعداد فعلا در شفاخانه ما موجود است. شفاخانه خو برای 1000 بستر اسکیچ شده، اما نظر به شرایط و دشوار و بحران و عوامری که از طرف رئیس الوزرا داده شده به شفاخانه انتقال داده شده و ما کوشش داریم که هر چه خدمات برشان انجام بده.
طالبان با جمع‌آوری معتادان در چندین ولایت افغانستان، آنان را به جای مراکز ترکی اعتیاد به زندان‌ها منتقل کرده اند. مولوی محمد محسن هاشمی، معین وزارت داخلی حکومت طالبان، نیز انتقال معتادان به زندان‌ها را تایید می‌کند و می‌گوید همین اکنون تعداد زیاد از معتادانی که از شهر کابل جمع‌آوری شده بودند در زندان پلوچرخی نگهداری می‌شوند. منابع در وزارت صحت‌عامه افغانستان بر رادیو آزادی میگویند جمع‌آوری معتادان بدون مشوره با آنان و بدون در نظر داشت ظرفیت مراکز تداوی معتادان صورت می‌گیرد. با گفته منبع، معتادانی که به زندان منتقل شده اند نیز به دلیل عدم دسترسی به دکتر و دارو با مشکلات جدی صحی روبرو اند. دکتر فرید بزگر متخصص بخش تداوی معتادان می‌گوید از لحاظ طبی معتاد مریض است و نگهداری وی در زندان کار منطقی نیست.
اگر هدفشان نجات جان معتادان از سردی زمستان باشد چیزی گفته نمیتوانم، اما فرستادن معتاد به زندان و بستری ساختن 2000 معتاد به جای 1000 معتاد نه علمی است و نه هم منطقی. در یک شفاخانه برای تعداد مشخص افراد امکانات فراهم شده و واضح است وقتی شما در یک شفاخانه 1000 بستر 2000 تن را بستری میسازید، نیاز شفاخانه نیز به 2000 بستر افزایش مییابد و تعداد کارمند صحی نیز باید بیشتر شود. در بستر برای مریض تنها دادن نان و دارو درد را دوا نمی کند، بلکه مریض به مشوره نیاز دارد و به زندگی اجتماعی تشویق می شود. هرگاه در یک مرکز 1000 بستر 2000 نفر را بستری سازید، ارائه چنین خدمات ممکن نیست.
بستری ساختن گروه معتادان مواد مخدر در مراکز ترکی اعتیاد در حالی است که در 12 سال گذشته به تعداد 84 مرکز دولتی و غیر دولتی تداوی معتادان در افغانستان فعالیت داشت، اما اکثریت مراکز غیر دولتی آن مسدود شده و مراکز دولتی نیز با کمبود جدی دارو و مواد خوراکی روبرو است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در اف ام 108.5 نیز قابل دسترس است. و حال از اقبال می شنویم که از هنر نقاشی چگونه برای آگاهی عامه جوانان استفاده می کند. نقاشان میگویند یک ویژگی نقاشی این است که تصویر آن میتواند حتی پیام مورد نظر را با افراد بی سواد نیز برساند و این پیام برای مدت زیاد در ذهن بیننده بماند. اینکه کدام نوع نقاشی در آگاهی جوانان از اضرار مواد مخدر مؤثر است، نقاشان افغان تا حال در این بخش چقدر کار کردند و اینکه هرگاه کسی به مواد مخدر معتاد باشد، آیا نقاشی میتواند سبب ترک اعتیاد وی شود؟ در این رابطه با اقبال احمد نقاش جوان مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در رابطه به نقش نقاشی در وقایع جوانان از مواد مخدر پرسیدیم.
عموما نقاش ها به دو نوع مهم نقاشی میکند، یکی اندور است یکی اوتدور است. اندور نقاشی که است او داخل خانه یا داخل دروازه، بیرون کار نمیشود. و نوع دومش که است او اوتدور است، یعنی بیرون از دروازه، کارهایی که مورال است، نقاشی های دیواری هم یاد میکند که او به مردم عامه است که در شهر میره و میایه گشت گذار میکند، برای آنها کار میشود و به یک مفهومی کار میشود که آنها ازش یک درس بگوییم، یک چیزی بگوییم که ازش یاد میگیره، به خاطر او کار میشود که در او یک مفهوم باشد. و در بخش مواد مخدر که هست نقاشی های اوتدور بسیار مهم است، به خاطر که هر روز کسی ببیند، اگر یک مفهومی درباره مواد مخدر کار شده باشد که ضرر و امو مواد مخدر به تصویر کشانده شده باشد، پس هر کسی که ببینه یک نوع ترسی در دلش ایجاد می شود، ممکن باعث ای شود که او مواد مخدر را دیگر استفاده نکند.
از خودتان بریم بگویید تا حال در بخش وقایع جوانان از اعتیاد به مواد مخدر چی کار کردین؟
تا فعلا فقط نقاشی های دیواری کار کردیم در بیرون، چندین نقاشی بوده و در پهلویش در مکاتب خصوصی و دولتی هفته یگان روز می رفتم، یگان طرحهای مواد مخدر بود که در او بخش مردم کمک کند یا متعلمین کمک کند که چیزا را استفاده نکنم. در وقایع اعتیاد به مواد مخدر چندین نقاشی کردیم و در مکاتب و جاهای مختلف.
در افغانستان دیگر نقاشان چقدر لازم و مسئولیت خود دانستند تا از هنرشان برای وقایه و آگاهی دهی در مورد مواد مخدر استفاده کند.
در افغانستان دیگه نقاشا می خواهد بیرون دروازه کار کند، در بازار، در جاده ها، بالای دیوارها کار کند، اما در پهلویش یک سپورتر کار داره که او نقاش حمایه کند تا در بیرون کار کند. متاسفانه که اینجا در افغانستان زیادتر مردم تجارا و زیادتر مقامات بلند و نقاش ها رو حمایه نمی کند. از دیگه سو نقاش ها کم است. وقتی نقاش ها زیاد شود، سوژه ها و افکار تصویری که است او هم زیاد می شود. این مشکلات است که تا حال قدر زیاد کار نشده در این بخش و این بخش مهمی هست که باید درش کار می شود.
تصویر همانند سخنرانی و مقاله تشریح ندارد. اگر یک مثال بگویید که با زبان نقاشی چگونه میتوان به مردم پیام داد؟
نقاشی همین یک بخش مهم دارد که فرق با شعر، شاعری و نویسندگی دارد. اگر یک نویسنده را ببینید وقتی یک نویسنده میکند، این فکر و احساس همان نویسنده است. نویسنده که کدام مفهوم پیش میبرم؟ اما کسانی که خواننده هست او هم همین هدف را میگیرد. اما در نقاشی همین طور نیست. نقاشی یک نقاش میگیره، یک نقاشی مفهومی را کار میکند، با بیننده میماند، باز گپ نمیزنه و نه هم در پالویش نوشته میماند. این نقاشی به همان احساسی که بیننده دارد درک میکند. یک بیننده یک چیز میگه، دیگه بیننده دیگه چیز میگه که نمی اینجا من دیگه چیز دیدم. هر کسی یک هدفی از خود میگیرد، یک هدفی به اندازه درک خود از نقاشی میگیرد. چقدر فکرش کار میکند همان قدر ازش مفهوم و هدف میگیرد.
اقبال از نقش نقاشی در آگاهی عامه جوانان از اضرار مواد مخدر برای ما گفت. به حال از اجمل میشنویم که با معتاد شدن به مواد مخدر دچار چه مشکلاتی شده است. اجمل 27 ساله باشنده ولایت بغلان قبل از اعتیاد به مواد مخدر در کابل راننده تاکسی بود و هر روز بیشتر از 1000 افغانی عاید داشت. اما وقتی به مواد مخدر معتاد شد، موترش را به فروش رساند و پول آن را خرج مواد مخدر کرد. 2 سال می شود که اجمل خانه نرفته و شب و روز را به دور از خانواده در ویرانه های باغ علی مردان شهر کابل سپری می کند. اجمل علت رو آوردنش به مواد مخدر و نرفتنش به نزد خانواده را به همکار ما قصه کرده است.
موتر داشتم تیکسی و نمی کدم برا. یک اندیوالم بدر دمی فیل پدر آغشته بود. ما نمی فهمیدیم که مثلا این پدر چی است و در زندگی ما ندیده بودم پدر. اما اندیوالم بدر مرا گفت که بیا فهمیدیم. تر امروز بدر قند یک چیز بودم که تا می بگارا تو نفهمی که مثلا چرا قند بدر قند می روست دیر می شم. اعتبار کنم یک دفعه فهمیدم زدم گلاوریت فلوت هم میکردم دیگه ای روز چهارم که نزدم جانم درد گرفت و پیش مندیوالم رفتم گفتم جانم درد میکنم چی رقمی او گفت بچه اشتباه عملی شده دیگه بعد من پیسه دادم کارت که زدم جانم دردش آرام شد و دوم دیگه من احساس میکردم که نه من زنده شدم پیش از اون که نزدم بیخی جانم درد میکرد 11 سال 12 سال میشه خدا گردنم واسه نکنم مطرح مملا کردیم پیسیش گرفتم پیسیش در پیش ما در 6 ماه دوام نکردم 6 ماه من سلک 60 کلدار مصرف کردم گم کردم دمی فعل عمل پدر 2 سال شده که ما خانم رفتیم ایجا در باغ علی مردان زندگی میکنیم بسیار با میدی روزای بادا تیر کردیم من پار سال زمستان اعتبار کو که میرم مثلا نمیشه که عملیات در باغ علی مردان است کالا جمپر بود واسکت هر چیز که مثلا در پیششان باشه خوبش بزیرم میخرم میبرم در چک اوجا با قیمت مثلا 50-40-100 یک و نیم ساعت فایده بتن پس سودایش میکنم این از این خرچ عمل خدا پیدا میکنیم دمه قدر زمان ما بدر قند دینه 12-11 سال میشه که عملی و متاد هستم ما پیسی اگان 4-3 دانه تلری را ما دمی عمل گم کدیم در روز 3.5-4 ساعت حتی 5 ساعت دمی کار ما مصرف میکنیم ای عمل بدر مثل یک موتر ورس که مثلا تیل پاریتی خانه درا میره که تیل نندازی بدر قندان استاد است اعتبار کو خوی عمل و رقم کار آدم وادار دچار میکنه زمستان بود در بغل چری چی میگه ما جک میگیم بدر میمونه که گرم شوه کلا مولا یک ذره معرفه بشه اونمو دیگه بدر در بغل چری فهمید ماندگی است همین شلگه که ما تیل شد از بغل چری ما با قصدن فهمیدم او تیل کردم ای افتی دست پاید پاید سخت بیادر من دوستم بیار که پاید سخت پایسه بطیه که ما برم ایره بدر پیش دکتر ببرم پایسه را گرفتیم از پیش بدرم ایره بردیم پیش دکتر نصف پیش خرچ عمل کردیم نصف پیش خرچ اینه با ایره قم ما پایسه عمل پیدا کردیم.
آیا می دانستید که بستری ساختن معتاد در مرکز ترک اعتیاد بدون رضایت وی و بازور چه عواقب بد را به همراه دارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
تداوی جبری به حالت گفته می شود که مریض جسمن و روانن آماده ترک مواد مخدر نباشه و او را به استفاده از زور داخل بستر شود. زمانی که یک شخص به زور بستر شود تداوی معیوب را بار میاره. اینجا درست امره پرسنل طبی همکاری نمی کنه، امره تیم تخنیکی همکاری نمی کنه و شب و روز در تشویش به زور بستر شدن است. مریض چون در دروس خود، در پروسه مشوره دهی خود، در کارهای تخنیکی، در مهارت روانی سهم فعال و ارزنده ایفا ننموده، بسیار زود چانس دوباره آغشته شدنش بده. اگر مواد مخدر ترک هم کنه، آراز و علائم روانیش تا سالها دوام میکنه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه نزدیک شدیم و در این بخش برایتان درامه جالب را آماده ساختیم. در دراما می شنوید که کبیر یک معتاد است و از نشه کردن به تنگ آمده. وی از خانواده‌اش می خواهد که وی را تداوی نمایند. پدر کبیر نیز وی را به شفاخانه تداوی معتادان می برد و آنجا بستری می شود. اما یک روز متوجه می شود که کبیر در شفاخانه نیست. این که کبیر کجا رفته و قصه از چه قرار است، این را در این دراما می شنویم.
مادر کجا هستی؟ بیا یک دفعه.
چی میگی بچه؟ من اینجا هستم، خانه رو جارو میکنم گل مادر خود.
تو بیا یک دفعه و اینجا بیا.
اینه ای میایم.
اوف دل ما کفی، کل جانم درد میکنه. ای چندم روز است که در خانه تاریک بندی هستم.
این آمدم بچیم، چیزی میگفتی گل مادر خود؟
نه بابا، تو دست پای ما ببین، زنجیرا زخمی ساخته جان. نه بیخی خون پر شدیم بابا.
راستیم بچیم، بسیار با تکلیف هستی.
خیرم مادر، برو بابیم بگو که ای دیگر نشانه میکنه، بگویش که عمره تداوی کنه. خیر از ای کچی حال روز داره.
مادر کبیر، او مادر کبیر کجاستی؟
اینه اینجا امروی کبیر شیشدیم.
مادر خیره مر علاوه دین.
مادر کبیر چی گپ است؟ ای کبیر چی میگه؟
میگه مرا شفا خونه ببرید.
چرا؟ مریض است؟ چی تکلیف داره؟
میگم مرا تداوی کنین، دیگه پودر نمیکشم.
بابا قسم میخورم که دیگه پودر نمیزنم.
بی بی و مردک کبی راست میگه، شفا خونه ببریش تداویش گو. بچه گک ما جوان است، هر روز که طرف زیر میکنم جگر مولا باران میشه. تو دلت با وجود نمیسوزه.
بی بی مادر کبیر تو هم راست میگی، خم اگم سر پودری باور کده نمیتونم. ایتو نشه که به می چل و فریب خود خلاص کنه، باز پودر رو شروع کنه.
کبی قسم خود کرده پودر نمیکشه. میگم میخوای که بعد از زندگی آرام و با عزت داشته باشه. دلت برای بچی ما بسازه.
خود درسته هست. زنجیره را دست پایش واز کو، سر پایش بشوی و کالای پاک در جانش کو که شفاخانه ببرمش. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین مهربانی کنین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا در سر از چوکی بشی. بیا بچم خودت سر از چوکی بشی. خب بگوین چی مشکل است؟
دکتر صاحب ای بچه به هیروین معتاد شده، بر تداوی آوردیمش.
کار بسیار خوب کردین. بچم تو میخوایی که تداوی شوی؟
بله ها دکتر صاحب.
بیادر تو بانکی، ما از خود ازی پرسان کنم. خو جوان تو میخوایی که بدل خودت هیروین ترک کنی؟
بله ها دکتر صاحب، ما بابه ما گفتم که دیگه نمیخوایم نشه کنم.
خب بابه ایت یا دیگه دوستایت خو بزور به ترک ایتیاد مجبورت نساختن؟
نه هیچ کس مجبور نساختن.
اگه تو باشه انشالله تداوی میشه و باز پودر نمیکشه. اگه کسی بزور مجبورش ساخته باشه پس از تداوی باز به پودر روی میاره. ببینین ما معتادایی داریم که پدر مادرشان اینجا بزور میاریشان و ما اونا را تداوی نمی کنیم، بستری نمی سازیم، به خاطر که اصول شفاخانه ما همی است.
زده چلس و چلم جان است، سر چلس و چلم، یار تم راید به جنگ است.
ای خوب بیخی کبیر وارس، کبیر؟ ای توستی؟
سلام علیکم آم هستم، چرا نشناختی؟
والیکم مسلا، چشمای ما روشن دقیقه وقت داد کجا بودی پدر؟ اول که آمدی خود نشناختمت. اینه چطور چاق و چله شدی نام خدا؟ دایی چند ماه کجا بودی؟
میفهمی بابیم در گوتاق بندیم کده بود که تو زنجیران بستیم کده بود.
خب باز چی شد؟
تو گوش کنه زور آور که ما برات قصه کنم.
خو قصه کو؟
هر چقی که زوری کدم که الائم کنه هیچ الائم نکد. آخر تو یک چال زدم که خودت بگوی آفرین.
چطور چال؟
گفتمش که دیگه نشه نمی کنم، توبه کدیم، شفاخانه ببریم که تداوی شوا.
خوب باز چی شد؟
باز شفاخانه بردیم، اونجا زمستان خوب گرم و آرام تر کدم، امروز گرختم پس پیش تو آمدم بابا گر.
یار کبیر، آدم بسیار چلاک هستی به خدا.
اگه اما تا چند لمحه زدم تا حال دونمو زندان مونده بودم. خب خیر، تو حالا با هم قصه را بازگرد میزنیم. زود شد پوری پودار بده که زیاف خمار است مرا.
نه پوری بیگی زور آور
مرشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان سر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.